أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فمن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. این آیت داشتید که بعد از این که فرمود خدای یگانه این کتاب رو نازل کرد و بعد فرمود که این کتاب چنین خصوصیاتی داره که بحثش شد. در فضای ارائه توحید اومد خط خودش رو با جریان شرک و کفر در آیه 12 روشن کرد و فرمود پیامبر با آوردن این بنک توحید به جریان کفر بگو که قل للذین کفروا ستغلبون و تحشرون الی جهنم و بئس المهاد، بگو که شما در این مسیری که میرید که مسیر توحید نیست حتما خیلی زود شکست میخورید و ابدیت دونم از دست میدید. بعد از آیه 13 متوجه شدید که میخواد بگه این هماوردی، این تقابل با جریان کفر یک جریان اصیلیست در این عالم و اگه میگم که جریان کفر خیلی زود شکست میخوره، نمونش رو شما در جنگ بعد دیدین که فرمود قد کان لکم آیتون فی فئتین که بحثش در آیه 14 اومد گفت که جریانی که غیر جریان توحید است انگیزه هاش ایناست، یعنی تقابل با فرهنگ توحید یه فرهنگ پایینیه. زین للناس حب الشهوات من النساء. آخر آیه 14 فرمود که والله عنده حسن المآب، یعنی یه نوع سبک حیات، سبک زندگی، یک نوع نگاه هست که اون برعکس این نگاه اهل شرک آینده دار است، حسن مآب داره. در آیه 15 در راستای همون جریانی که و عنده حسن الملاه و عنده حسن المآب گفت ما میخواید خبر بدیم به شما که اون زندگی که آینده داره، نهایت خوبی داره، چه خصوصیاتی داره. فرمود که متقی اینجوری خصوصیاتشون که بحثش. در آیه 15 و 16 و 17 همین محور رو داشت که خواست بگه یک شخصیتی از طریق توحید میشد به جامعه عرضه کرد که این خصوصیاتشون هم در زندگی دنیاییشون هم در ابدیتشون خصوصیاتشون اینه. حالا دوباره در آیه 18 بر میگردد به بحث همون که عرض کردم آیه 10، چون بحث توحید بود. من دلم میخواد که این ادامه‌ای که میدم فضای بحث رو گم نکنید. داره میگه اصلا اینجوری شروع شد این آیه، الله لا اله الا هو الحی القیوم. میگه یک توحیدی با این کتاب، چون بعدش گفت نزل علیکل، همون خدایی که این خصوصیاتش نزل علیکل کتاب. پس اینجا کتاب مذکر توحید است. بعد میفرماد تقابلی بین این حیات توحیدی و تقابلی بین حیات توحیدی از طریق حیات شرکالود میاد به صحنه. شروع کرد گفت خب این بیاد به صحنه، شما بگین که من دو تا نگاه هست، دو تا هویت هست با دو تا آینده. تو این فضا حالا اومد آیه 18 رو بحث کرد که تا حدی بحث شد. یه خورده باز دقت بفرمایید، در آیه 18 داره میگه اون خدای یگانه که گفتیم توحید آورده است، اصلا خودش نمایش یگانگی خودش در هستی. شهد الله انه لا اله الا هو. اصل حرف اینه. این عرض شد، یعنی حالا که این کتاب کتاب توحید است و اومده است که زندگی توحیدی به شما بگید، هستی قصهش توحید است. خدا شهادت میده یعنی چی؟ یعنی در این عالم متعادل، چون عرض شد این قائما بالقسط حال است برای الله لا اله الا هو، به تعبیر علامه چی؟ در حالی که خدا قائم به قسط است، یگانگی خودش رو شهادت میده. خوب عنایت بفرمایید، یعنی نظام هستی سراسر قصه یگانگی خداست. پس در واقع کتاب خدا و دین الهی اومده است که شما را به همین یگانگی که در شخصیت شما در عالم در نظام تکوین هست متذکر بشه، تا به حق ترین حقیقت که یگانگی خداست بتونید رجوع کنید. حالا میرسیم، میگه اصلا مشکل اهل کتاب اینه که غفلت از این میخوام بکنن، اگه نه دعوا نداریم. خب تا اینجا بحث شد که عرض کردیم این اولول علم و ملائکم در واقع میخواه بگه که هم نظام غیب و معنا، هم اندیشمندان. علامه طباطبایی اینجا عرض کردم میفرمان هر صاحب علمی اینا میفهمه که این عالم در آفاق و انفس قصه یگانگی خداست. آیت الله جوادی میفرماد خب این مصداقاً میشه انبیا و ائمه و علمای ربانی به تبع و در ذیل اونا، هر دوم درسته. اینه که پس اگر روایات را میبینین که مثلا امام باقر میفرماد مصداق اولوالعلم امیرالمومنین علیه السلام است، خب راستی هم همین طوره. یه جا میفرماد الامام به طور مطلق. حرف اینه که پس این قصه نظام تکوین یعنی قصه یگانگی قصه اندیشه اندیشمندان واقعی است. خب نتیجه این میشه همینجا، حالا به اصطلاح در پرانتز، که اگر خواستید ببینین چه کسی واقعا صاحب علم و خرد است، ببینین نسبتش با توحید چقدر است. با توحید انسان ها اندازه گیری میشن، بقیه که به طور خود به خود نمیتوند علم باشه. حالا بنده بدونم این آجرای این ساختمان چند تاست، این که علم نمیتونه باشه. چرا؟
از حقیقتی منو منکشف نمی کنه، کشف حقیقتی نمی کنه. اینا ابزارهایی است که من روزگارم رو بگذرونم، طوری هم نیست. خطر از اینجاست که اینها رو ما علم بدونیم، اون وقت نتونیم علم واقعی را بفهمیم. نه، علم واقعی همون توحید است. این که بزرگان اندیشم، این حرف خوبه، حالا هر کی میخواد بزنه، میگه به اندازه‌ای که رجوع به وجود داری اهل فکری. خب این کجاش اشکال داره؟ حالا هر کی میخواد بگه آقا وجود در مقابل ماهیت و کثرت دیگه. وجود، شما این ساختمانه که ساختمان که وجود به اعتبار ساختمانیش نداره، به اعتبار اینکه یه مرتبه از عالم وجودش ماده است، ماده به اعتبار یه مرتبه از وجود، خب آره وجود است. یعنی اگه شما همه اینا رو یه چیز دیدید، ماده، وقت ماده ای که اشاره کنید مرتبه بالاترش چیه؟ ملکوت است و برید بالاتر. اینجا نگاهتون نگاه درست است، نگاه علمی است. اما اگه اومدین کلی بحثت بردین جای دیگه، اندازه چقدر است، موقعیتش کجاست نسبت به نمیدونم سرای سیمین، اینجا چقدر فاصله داره نسبت به نمیدونم عرض جغرافیایی چقدر است، هیچ کدوم اینا بد نیست، اما اینا رو علم ندونید. به قول طرف گفت بازی که چیزی بدی نیست، اگه بازی رو جدی گرفتیم چیز بدیه است. خطرناک نیست که نه اینا فضل است در اصطلاح دینی. من تأکیدم و دلم میخواد داشته باشی که ما رابطه توحید و علم را در این آیه خوب میتونیم بفهمیم. به اندازه ای به فرمایش آیت الله جوادی حفظ الله بفرماد، خب این توحیدم که تشکیکیست، خیلی حرف خوبیه، خیلی حرف خوبیه. یعنی شما درستی خدا یک حقیقت است، ولی به اندازه ای که شما هی نفی خود کردید، مشهورات و اصالت بهش ندادید، منیتتون را براش ارزش قائل نبودید، کسرت ها را هی کمتر براش اصالت قائل شدید، هی توحید ظهور بیشتری میکنه. درست است خود توحید مطلقه، ولی نسبت ما با اون حقیقت مطلق به اندازه ایست که ما خودمون را از کسرت ها آزاد کرده باشیم. خب حالا به اندازه‌ای که ما به توحید نزدیکیم، به همون معنایی که توحید هست، خب ما عالمی. اینجاست که پس خب حالا امام فرمودن که رجایی عقلش از علمش بیشتره، این عقل یعنی همون علم. اونجا منظورشون علم یعنی در مقابل بنی صد گفتن که میگو ما اقتصاد میدونم و نمیدونم این حرفا، نه، یه چیزی هست که یه نور است، العلم و نورون. چرا به قلب هر کسی که خدا هاست میفته؟ به اندازه که شما به خدا رجوع کنی، حالا کلی سواد داشته باشین. امام فرمودن که خیلی ها علم دارن ولی عقل ندارن. اینجا منظور همین علم واقع، علم توحید را عقل بگیرید، چون تو روایت هم یه جا میفرماد عقل. میخوام همه اندازه بیشتر وقتتون رو نگیرم، زود رد بشیم. اما بحث توحیدی که اینجا تو این آیه داره میکنه، برمیگردید به آیه دوم به یه معنا، که داره میگه آقا خود خدایی که این کتاب رو نازل کرده است به یگانگی، خودش داره نشون میده که یگانگی خودش رو در عالم ظاهر کرده است. بر همین این قائمن بالقسط رو بزنین به این که عالم در یک تعادل و قسط و عدالت هست. خود روایت هم که داریم که میفرماد که و بالعدل قامت سماوات و الارض. این عدل یعنی همین قائمن بالقسط، یعنی این آسمان و زمین بر اساس یک عدل و عدالت و تعادل ایجاد شده است. نگاه کن، خب اگه یک تعادل کاملی دیدی خبر از چی میده؟ خبر از یک یگانگی میده. شما میگن آقا یه یگانگی در عالم جاریست. اون جلسه تا حدی بحث شد، دارم خسته دون میکنم، ولی این تأکیدا به همین جهت هست که میفرماد که من باز فرمایش علامه رو اون جلسه گفتم، فرمایش آیت الله جوادی رو بگم خوبه.
در ذیل آیه 18 آخرش داریم دیگه، لا اله الا هو العزیز الحکیم. حضرت علامه فرمودند که نگاه کن یگانه در عزت خدا را، که هیچی نمیتونه این عالم یگانه را مقهور کنه، و عزیزش یگانه در حکمت. این حرف خوبیه. حضرت علامه جوادی میفرماند که اینم نگاه بد نیست که چون عزیز است و شکست ناپذیر است میتونه هر چیزی را جا خودش بگذاره. دقت کنین که چرا عزیز و قبل از حکیم آورد. بحث یگانه است. اصل آیه رو ببینید، آخر آیه لا اله الا هو العزیز الحکیم. آقا یک حقیقت یگانه است با چه خصوصیات؟ عزیز. یعنی دلوا پس نباش، کسی نمیتونه این یگانگی را به هم بزنه. اینا همش باید روش بمونین، چون در آخر آیه 20 میخوایم این حرفا را با ببینین. همطور که اینا آیه 2 اگه برای ما حل بشه اینجا خوب میتونیم نتیجه بگیریم. اینجا خوب دقت کنین که این عزتش با حکمتش با هم اومده تو این عالم. خب پس بنابراین شما چی دلواپسید که فکر کنید یک کسی میتونه بیاد نظام حکیمانه الهی رو به هم بزنه؟ میگید عزیزی که حکیم است یگان است در این عالم. یعنی این یگانگی عالم، این تعادل عالم، تعادلی است که با عزت مطلق الهی و حکمت مطلق الهی شکل گرفته است. و خیلی حرف پشتش میخوابه دیگه، بحثش را نمی کنیم. تو این فضا حالا درست شد؟ پس بحث توحید بود دیگه. توحیدم یعنی چی؟ یعنی ما برگردیم یگانگی عالم را نگذاریم که از منظرمون بره. حالا با این فضا حالا میگید ان الدین عند الله اسلام. یعنی دین چیزی جز این نیست که شما بتونید به این حقیقت یگانه تسلیم بشید. ما اسلام را بگیرید تسلیم، تسلیم را بگیرید معبود قرار دادن اون حقیقت یگانه. میگیم که پس آقا جان دعوا نداریم. دوباره بحث گم نکنید، بحث این بود دیگه. سوره آل عمران در موقعیتی تاریخی نازل شده است که سه جریان دارن تهدید میکنن اسلام را. یکی جریان کفر، یکی جریان نفاق، یکی جریان اهل کتاب. اون دوتا را بحثش رو کرد. حالا اومده میخواد آروم آروم برگردونید که این اهل کتابی که اونایشون که دست به دست کفر و نفاق دادن و میخوان رقیب دین خدا بشن، بهشون بگو پیغمبر اولا که قصه یک حضور یگانه است در عالم و شما هیچ کاری نمیتونید بکنی. این باشه. بعد میخواد بگید ان الدین عند الله اسلام. دین ما دعوا نداریم، دین اسلام است. به اندازه ای که شما تسلیم حق شدید، ما با هم یه دینی، یه دین داریم. حالا اینجا خب بحث مفصل است که این اسلام همون فطرت انسانی است که انسان در فطرت خودش وقتی خدا رو شهد ناگفت، خدا میفرماد که همه تون ما ازتون پرسیدیم الستو بربنا بربکم، آیا ما پروردگار شما نیستیم؟ ببینید رب مربوب میخواد دیگه، نگفت آیا من خالق شما نیستم. الستو بربکم میفرماد که ما به همه شما در خطاب فطریتون گفتیم که آیا ما رب شما نیستیم. همه تون گفتید بلا، قالو بلا شهدنا. وقت ادامه آیه رو اونجا داشته باشید، فرمود برای اینکه فردا نگود که ما اینا نمیدونستیم. یعنی این عبودیتی که شما در ذاتتون هست و دین اومده است این رو به صحنه بیارید، این قصه جان شماست.
فرماد ان الدین عند الله اسلام، دین نزد خدا اسلام است. من عذر میخوام تاکید میکنم این رفقا، این آیه اصلا بحث اسلام به معنای خاصش که دین محمد صلوات الله علیه و سلم است، به همین جهت علامه فرمان اینجا اسلام یعنی تسلیم حق شدن و اعمال حق انجام دادن و اختلاف موجود در شریعت ها اختلاف ذاتی نیست. یخت فضای این چند تا آیه را با هم دنبال کنیم. میفرماند آقا پس ما مسئله مون با اهل کتاب چیه؟ چطور شده است که اینا یه گروهشون اومدن جبهه گرفتند روبروی دین اسلام؟ خیلی عجیبه. ادامه آیه و مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. پس اگه اختلاف کردن اونایی که بهشون کتاب داده شده است، اینا اثر نادانی نیست. الا من بعد ما جاءهم چی؟ علم. میدونن حق چیه. پس چرا همچی کردن؟ بغیا بینهم، اینا میخوان به همدیگه زور بگن، میخوان تجاوز کنن به شخصیت همدیگه، میخوان ظلم کنن، میخوان، این تعبیرم از علامه از خیلی خوبه، میخوان که نظر خودشون مطرح باشه نه حق. وگرنه اگه نظر حق مطرح باشه خیلی زیبا میبینن که همون توحیدی که حضرت عیسی علیه السلام و حضرت موسی علیه السلام آوردن همون جنس است این اسلام. یکی از زیبایی های مسیر حق همیشه آقا همین است که وقتی آدم حق رو بشناسد هر جا ببینه تصدیق میکنه. شاخ گل هر جا که میروید گل است. مشکل کجاست؟ مشکل نیست که ما گل شناس نیستیم بعد میگم نه فقط شیخ ما، شیخ ما نداریم. اگه شیخ تو خوبه است به جهت چی خوبه؟ به جهت اینکه نور اسلام درشه، اسلام رو پذیرفته، تسلیم حق شدن. خب پس این شیخ هم که همین کار رو کرده است، پس باید کفش دوتاشون رو جفت کنی. چرا اونا پس میزنیش تا کفش شیخ خود؟ پس معلومه است غیر ممکنه شیخ خودت فهمیده باشی. با فرضه غیر ممکنه کسی نور عیسی علیه السلام را شناخته باشه و بعد که روبرو میشد با دین محمد صلوات الله علیه و آله نپذیره. شاهدش رو من دو تا آیه میارم، اینا تو ذهنتون باشه خوبه. یکی آیه 113 سوره آل عمران، همین سوره‌ای که داریم، یکی هم آیه 83 مائده. ببینید اینجا خیلی خوبه، میگه آقا سوره 113 آیه لیسو سواء من اهل الكتاب امه قائمه يتلون آیات الله آناء الليل وهم يسجدون. میگه اهل کتاب واقعی اینان که وقتی که آیات الهی را براش میخونه میگه آره، یه آره سجده میکنه. یعنی چی؟ یعنی اصلا همین ها را ما مگه نداریم؟ یه شخصی هست به نام اسمش حالا یادم بیا، رایت، شاگرد رنگنون، رئیس انجمن سلطنتی کتابخانه بریتانیا بوده است. یادم جالب است، حالا شاید رفقا بگم، ایشون میاد مسلمون میشه، بعد بهش میگن تو مسیحی بودی به این در چرا اومدی مسلمون شدی؟ گفت من مسلمون و یهودی و مسیحی سرم نمیشه، این نوع نیایشی که مسلمون ها میکنن خیلی قشنگ است، این رکوع و سجودشون خیلی قشنگ است، منم که بنا بود که بندگی خدا رو بکنم، عبودیت خدا رو داشته باشم، خب تو این دستگاه قشنگ میتونم این کار رو بکنم. مسیحیت میدونیم که قهرمان کتاب های دعاست، اینا شک نکنید. همین حالا کتاب دعای خیلی خوبی دارن. یکی از دانشمندان میگه که من در آلمان داشتم ترجمه میکردم صحیفه را، یکی از این راهبه ها بهم گفت که چیکار میکنی؟ گفتم که خب دارم یک دعای اسمال مسلمان و شیعه و ترجمه میکنم. بعد خیلی رفت تو هم، گفته بود یعنی حالا ما این همه، حالا تو یه چیز دیگه رو، ما که این همه دعا داریم، تو فردش حالا هم دعای میخواست، یعنی همه چیز کم داریم. میگه که من ترجمه کردم هیچی هم به این نگفتم، ولی بعد که ترجمه تموم شد یه نسخه شبش دادم، همین صحیفه رو ترجمه میکرده، ظاهرن هم مناجات های خمسه عشر. گفت بعد برام نامه نوشت که من نمیدونستم این چه گوهریست. ببینید میخوام عرض کنم اینه دیگه، حالا میرسیم چرا به اینجا میگه که اون سران اهل کتاب رو این بدجنس را محل نذار. نه، وقتی کسی بوی دعا و نیایش با خدا رو شنید، وقتی دید نه این همونست، با یه افقی بهتر قربونش میره. آیه بعدی آیه 83 سوره مائده رو نگاه کنید، و اذا سمعوا ما انزل الی الرسول، وقتی که این اهل کتاب اونچه که ما به پیامبرمون نازل کردیم و میشنون، ترا اعینهم تفیض من الدمع، میبینی چشمشون از عشق میخواد بپره بیرون، یعنی اینقدر چشمشو عشق میگیره از عظمت این حرفا که انگار خود چشمش میخواد بیاد بیرون، بجا عشقش بیاد بیرون. مما عرفو من الحق، چون حقا میشناسه، این شاگرد حضرت عیساست، عیسی علیه السلام حقا به این یاد دادن، خب میشناسه، بعد نید همون حق به جمال محمد صلوات الله علیه و آله. عرفو من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین، حرفشون هم نیست که خدای ما ایمان آوردیم، ما را جزء اینای قرار بده که حق شاهد حقانیت اینها هستیم. حالا فضای آیه رو ببینید، میخواد تا آخر ما را به همجا برسونه. میفرماد که مردم قضیه دعوای ما با اهل کتاب دعوای دوتا مکتب نیست که شما بگون مسیحی با اسلام دعواش است، مگه میشه؟ نه، اینها یک جریانن، قضیه را میدونن و زیرش زدن. دقت کن، این چند بار تو قرآن دارین این نوع آیه را، با الا من بعد ما جا اهم العلم بقیان بینهم، یعنی اینها میخوان، تعبیر علامه این بود که خودشان را مقابل دین صاحب نظر میدانن و مانع این تیکش وقمال آقای جوادی حفظ الله است، و مانع فصول فطرت خودشون و بقیه به حق میشوند. پس دعوا دعوای انسانیست که خودخواهانه زیر پوشش دین اومده است، رو به روی اسلام ایستاده است. مگه میشه ما دعوا داشته باشیم با اصل کسی که در متن اسلام به معنای تسلیم حق است؟ اینا یخته، حالا عجله باید نکنیم، ما دقت کنیم. بعد میفرماد نه، پس قضیه کفر به آیات است، قضیه دعوای دوتا دین نیست. مواظب باشید شما تبدیلش نکنید به دعوای دوتا دین. ادامه آیه رو ببینید، و من یکفر به آیات الله، کسی که به آیات الهی کافر است، فان الله سریع الحساب، دل واپس نباشین، اینا ظالمن، خدا هم سریع الحساب است. مقدمه چید برای آخر آیه 20. اینجا پس فرمود که جنگ شما با یه عده ایست که اینا حق و میشناسند و زیر پا میگذارن. خب پس شما برای اینا رسمیت قائل نیستید، سخن اینها سخن ظالمانه است، و چون خدا ظلم را نمیگذارد که ادامه پیدا کند، حتما اینها را میشکند، سریع الحساب است. میخوام نتیجه بگیرم، اگر ما همجا این اولی نتیجه رو ببینیم، اگر ما مواظب باشیم که محوریت تسلیم حق شدن از بینمون گم نشه، اونهایی که به اسم دین مسیح و یهود و هر چیزی دیگه میخوان روبروی ما باستن حتما میشکنند. اما مشکل ما کجاست؟ ما خودمونم نمیایم به اسم تسلیم حق شدن دین رو ارائه بدیم، به اسم اسلام ما. آیه رو نگاه کن، آیه بعدش عجب آیاتیه. فَإِنْ هَاجُّوكَ، اگه اومدن که با تو بحث کنن، بگو ما دعوا نداریم، ما، بگو پیغمبر، بگو من و طرفدارام تسلیم حقیم. اگه شما هم تسلیم حقیم، ما کفشادون هم جفت میکنیم، کفشامون رو جفت، کفشادون جفت میکنیم، از تو آیه باید پیدا کنیم. و اگر هم نیستین پس معلوم است نه، قیافه نگیرید. آیه رو بگیم. فَإِنْ هَاجُّوكَ، پیغمبر اگه اومدن با تو دارن بحث میکنن، جنگ و جدل میخوان را بندازن، فقل، بگو اسلم تو وجهی لله و من تبعنه، من اسلم تو، من و اونهایی که با منن، ما تسلیم خدای، به این ادله محکمم این دین خداست، ما هم تسلیم خدا. و قل للذین اوتوا الکتاب، و به اونهایی که کتابشون داده شده است و قیافه گرفتن، دا اینا رو جد، یعنی دارن اونهایی که اومدن دارن با ما جنگ میکنن تو این سوره بحثه. و قل للذین اوتوا الکتاب والامیین، و این بنده خدا که هیچی حالشون نیست، منظور مشرکینه ولی ادب نگه داشته است، گفته از اینا حالیشون نیست، میگهد امیین و اهل کتاب بهشون بگو اسلم تو، شما هم تسلیم حقی، دعوا نداریم. اگه شما هم تسلیم حقی، فا این اسلمو فقد اهتدو، خب شما هم هدایت شدید. دقت کنید این پلورالیسم به این معنایی که مدرنیته میگه نیستا، پلورالیسم یعنی بگون همه اینا که هست حق است، ما میگیم هیچ کدوم حق نیست، ما هم حق نیستیم، اسلام حق است. به اندازه رجوع به حق وقت بفرمایید، ببینم که مثالی که اون جلسه زدم و دوباره عنایت بفرمایید، اگه بگم آقا ما ریاضیات قبول داریم، خب این استاد ریاضی خیلی خوبه، قبولش داریم، مناشد ریاضیات، حالا این استاد بیشتر ریاضیات حالیشه، استاد قبلی قبول نداریم یا در عین اینه قبول داریم اونا بیشتر قبول داریم؟ خب مگه شما غیر اینین؟ شما اگه هر پیامبری قبول نداشته باشین، هر پیامبر کافرید، قبول دارین آیه را؟ فرمان شرط ایمان شما آمن الرسول به ما انزل الیه و من، یعنی اگر شرط مسلمانی ایمان به همه انبیاست، نه ایمان به همه ادیان، حالید شدا. ببین پلورالیست، چرا من باید وقتی یه دین وسیعی توحید نابی به این وسعت دارم در این تعهد به گویندگان توحید قبلی این دین رو نگاه نکنم؟ و اتفاقا امروز به حمدالله من مژده میتونم به شما بدم، امروز به حمدالله یه فضایی داره در تاریخ دنیا باز میشه که نگاه ها به ادیان به اندازه توحیدشون، این خیلی مژده خوبیه. شما نگاه نکنید در لایه زشتی که مدرنیته و اون یهودیت صهیونیست دارن در ما ایجاد میکنن، یه فکر میکنید رهبری عزیز اگه مخاطب قرار میده این نسل جوان را، داره تیر تو قیب میزنه؟ نه، جواب میگیره، جواب داره میگیره. این یه قصه خوبی است، همیشه هم بوده، ما الان بهتر میتونیم. خود حضرت امام دقت کردین دیگه، این جریان خب خیلی قشنگ بود که وقتی که حضرت امام در نفلا شاتو بودن، عید کریسمس که شده بود، امام به احترام این مسیحی ها اومدن یه جعبه یه گز و یه گل به همه اون منطقه هدیه دادن و یه نامه هم نوشته بودن که ببخشین وجود ما اینجا مزاحمت برای شما، یعنی احترام به یه عقیده‌ای که این عقیده به قول یکی از محققین خیلی خوب می‌فرمود، من شرط نجات مسیحیت را این علاقه شون به مسیح میبینم. میدونین که عجیب علاقه دارن به حضرت مسیح. خب شما هم که علاقه دارین به حضرت مسیح. بنابراین این فضا را ما از همه آیات گرفتیم. دقت کنید پلورالیسم که دارن میگن در واقع هیچ کدوم دینا را حق نمیدونن. چرا؟ کدوم دینه که بگید من بقیه دینا را قبول دارم؟ نمیخوام وقت دونه بگیرم. ما که میگم که قال یتیق بگو که اونهایی که میگن مسیح ابن یقول و لذین کفر و المسیح ابن الله. پس ما که به اعتبار این که بگن مسیح پسر خداست میگم کافرم. خب اونا هم که میگن شما کافرید. پس ما یه نگاه دیگه میخوام ایجاد کنیم. ما میگم آقا اصلا دعوا چرا رو این میکنی؟ بیایم میگم توحید چقدر داری؟ ان الدین عند الله الاسلام. این داشته باشید اسلام من تسلیم حق شدن. حالا میگم که پیغمبر بگو ما به این دلایل تسلیم حقی. این سخت نیست. خب میدوندم که در شورای پنجم واتیکان اومدن و پذیرفتن که اسلام هم یکی از دینهای توحیدی است. یعنی شما مسیحیت رسمی دنیا اسلام توحیدی میدونه. خب این پس حالا این شورای واتیکان که من میگم مال 500 سال پیشه با قبله، ولی اسلام رو هم رفته میتونست خودش ثابت کنه که آقا این قرآن با این خصوصیات توحیدی است. فتو به صورت من مثلی وقت ثابت. لجبازی ها رو نباید اسمش بذاریم مقابله با ما. مثل همینه که امروز ما لجبازی های وهابی ها رو اسمش میذاریم مقابله با شیعه. نه ببخشید مقابله سنی و شیعه ابدا اینطور نیست. شما مطمئن باشین همین امروز که من و شما اینجا نشستیم جهان اسلام سنی هرگز تقابلی با شیعه نداره. والا نداره. من میدونم بله بوق دسته میدونین بی بی سی سوی حرفا و اون چه که وهابیا دارن مطرح میکنن. نه در لایه اصلی ابدا این حرفا نیست. خب میفرماد که بهشون به این فضا رو من خسته دونم میکنم. این فضایی که قرآن ایجاد میکنه ادامه آیم عجیبه. میگه بگو که خب شما هدایت شدی. بعد و این تولا پیغمبر اگر که اینا زیر وار نرفتن باز به پا تخاصم به وجود نیاد، دعوا به وجود نیاد. فانما علیک البلاغ. تو متن دین به اینا گفتی، حق گفتی، تو رسوندی. والله بصیر بالعباد. ظرافتی تو شد. خدا بنده هاشو زیر نظر داره. یعنی اینایی که زیر بار حق نرفتن در رفتن یا یه جایی یقشون گرفته میشه. شما نگذارید این ائمه کفر به هر اسمی میخواد باشه، چه ائمه کفر توی مثلا مشرکین باشه، چه ائمه کفر توی بعضی مسیحی ها، نگذارید اینا میدونه دست بگیرن. شما حتما هم میدونین که اگر نگاه کنید ذیل همین آیه فرمایشات آیت الله جوادی را بفرمان توی فضای خاصی بود که بعد اومد که و قاتل و ائمه الکفر. تازه اول خوب همه بحثا شد، فضا آماده شد، اون مسیحیای ناب تکلیفشون رو مشخص کردن، اسلام تونه صداش رو برسونه. بعد جو نذاش جو دست بگیرن آقا تو غلط کردی، اونم میگه تو غلط کردی، تموم شد بحث، گم شد. ما هنوز نتونستیم برسونیم صدامونا تا معلوم بشه که ما چی میگیم. من قول به شما میدم ما کی اومدیم بگیم آقا بیاید مسلمون بشی. این آیه دیگه، این آیه میگه آقا بیاید تسلیم حق بشی. شما در فضای تسلیم حق میبینید نه اصلا این قصه ها نیست، به شدت به شما احترام میگذارن برای اینکه میگن نه خوب حق رو میفهمی. من مثال میزنم میگه الان خود ما که اینجا نشستیم هممونم مسلمونیم، اندازه مسلمونیمون یه قده. چرا بعضی همون که افق آزاد داریم به بقیه که بهتر از ما اهل تقوان بیشتر احترام میذاریم؟ مگه شما این کار نمی کنی؟ خدا کنه که من شما این کارو بکنیم ها. ما گاهی میگم نه، همه مثل من فکر کنم. ببین خدا، خدا اگه دیدین که یه کسی بیشتر مسلط بر خودشه، مسلط بر خشمشه، طعنه نمیزنه، راست میگه، مثل شما نماز میخونه، شما حسرتشو نمیخورید؟ حسرتشو میخورید یعنی چی؟ یعنی میگه خیلی بهتر دینداری میکنه. شما این فضا رو ایجاد کن. من قول به شما میدم اون چنان ائمه شیعه، امیرالمومنین جبران خلیل جبران، چه امیرالمومنیه، نمیخوام میگم حتی جورج جرداغا، من برای جبران خلیل جبران چیزی بالاتر، یعنی علیی که جبران خلیل جبران مسیحی باش معاشقه میکنه، به خاطر اون روح بزرگ خودش همونه که ما آرزومون از این معاشقه را بکنیم. یه چیز، ای علی که تو اون روح بزرگی که انبیا باش تماس داشته، اینا حرف یه مسیحیه با، که انبیا باش ارتباط داشتن، ما را با این افق راهنمایی کن به سوی خودت. نتیجه رو میخوام بگیرم که برداشت بنده اینه که آخر آیه خیلی حرف داره با، میگه حق معلوم است، پیغمبر تو اومده حق رو به اینا بگی. خوب دقت کنید، پیغمبر تو اومده حق رو بگی و اینا هم که حق رو نپذیرن زیر نظرن، پس نعیمت بگید بد و خوب مساوی. این لیبرالیسم نیست، این آیه لیبرالی نیست. به فرمایشات علامه، من یه یادداشت اینجا کردم خوبه که بخونم، میفرمان این غیر از آزادی عقیده است. منظورشون از آزادی عقیده این است که ما بگم آقا هر عقیده آزاد است و هیچ عقیده ای باطل نیست. لیبرالیست میدونین که حرفش اینه که آقا هر جملهشون از پایه بگم، میگه آقا انسان محترم است، یعنی پایه اومانیستی دارن، انسان محترمه، نه انسان خوب محترمه، میگه همه انسان ها محترمه، هر انسانی هم عقیده داره، پس هر عقیده ای محترم است. یعنی اون که میگه زنده باد فاحشه های دنیا، همونقدر محترم است با اون که میخواد عدالت رو در نهایت ظرافتش ایجاد کنه. حرفشون این است. خب این آزادی عقیده دروغه؟ نه، این آیه ابدا اینو نمیگه. این آیه داره میگه که آقا حق مشخص، ملاک کمال هر کس تسلیم حق است. پیغمبر بگو، دعوا نداریم، هر کس به اندازه‌ای که تسلیم حق است هدایت میشه. این به اندازه‌ایش هم به جهت تشکیک بودن توحید عرض کردم، این خیلی کار ازش میاد. ببینید برای همین هم شما میبینین که اون خانم سرخپوست، کی امام این خانم سرخپوست دعوت کرد به اسلام؟ برمی‌داره نامه مینویسه، میگه من شوهرم رو آمریکایی‌ها کشتند، من در زندگیم این طلا، این هدیه‌ای که همه علاقه منش به این، به جهت یادی که شوهرم رو باش با این میکنم، من اینقدر به گفتار شما احترام میگذارم که این رو هدیه کردم به شما. حاج آقا رحیمیان رئیس بنیاد شهید، باقیشو هم بگم، ایشون میگفتن، ایشون میدونه که مسئول بررسی نظارت و جمع اموال دفتر امام بودند. ایشون میگفتن که ما میدونستیم هرچی که برای امام هدیه میرفت میدادن، ما زیاهه میکردیم، بایگانی میکرد. دیدیم نعیمت، این گلوبنده، این خانم سرخپوست نعیمت از اتاق بیرون گذشت و نصف شب دیدیم که یه خانم اومد دم خونه امام، بچهش هم گریه گریه. این بچه میگه که آقا من بابام رو میخوام یا امام رو میخوام؟ مادره، یعنی این بچه شهید گفته بود که بچه شهید بوده، که خلاصه این خانم شهید اومده گفتم بابا نمیدونم، به امام بگو هر کاری میخوای بکن. امام گفته بودن بیا تو، آورده بودن بغلش کرده بودن رو زانوش نشونده بودن، گلوبند انداخته بودن، یعنی گردنش رفته بود، کار تموم شده. حالا اینا ظرائف است، اما اون خانم سرخپوز چی میفهمه که میبینه که نه این حرف همون است که خودش دنبالشه. ببینید امام که نگفت بیاید مسلمون بشی، یه حقی را زیر این آسمان اظهار کرد که دیگم داستان داره، کم نیست اینا. و من میخوام نتیجه بگیرم، من جمله‌ام هم یادداشت کردم، مواظب باشیم در ارائه حق جبهه که مقابله کند با ما کسی که میتوند حرف حق را بپذیرد ایجاد نکنیم. فرمایشات علامه یه جا اینه فرمان میرا نگذارید ایجاد بشید. این آیه را آیت الله جوادی شاهد اینجا میارن، خیلی دقت کنیم، جدل میرا میفرمان، قرآن میفرماد ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم. میگه مردم مواظب باشین شیطانا بیکار نشستن، تحت تأثیر قرار میدن رفقاشونا. لیوحون الی اولیائهم، شیاطین میان یه جبههی درست میکنن تا با شما سر جنگ درست کنن، جدال کنن. اینجا وقتش نیست، اینو ذیل این آیه باید بفهمیم، اینجا وقتش نیست، نگذارین جبهه درست شد و جدل درست بشه، یه کاری کنید فضا اونقدر آرام بشه که بتونیم حقا بگیم. وقتی شما دستتون اینقدر پره حقا میتونید بگید، خب یواش یواش طرف میره تو فکر. من به رفقا همیشه پیشنهادم اینه، میدونی که ما گفت تو قرآن فالهمها فجورها و تقوا، ما هم فجور افراد بهشون الهام کردیم و هم تقوا را. وقت همه ما رفقا یه وجه یمین داریم، یه وجه شمال و مشعمه داریم. اهل کفر که بدیاشون خیلی روش میداد، روز قیامت با چه وجهشون میرن اونجا؟ بچه مشعمه. اهل ایمان که خوبیاشون روش میدن، اصحاب یمین میشن، با چه وجه میرن اونجا؟ و اما میفرماد کتاب بعضی ها را به دست چیشون میدن؟ ببخشید منم دوباره اشتباه کردم، این دست نداره تو قرآن. میفرماد و اما اوتیا کتابه به یمینهی، این ترجمه غلطه که مینویسن به دست راست، چون اگه بگن دست راست یه طرف هم میشه دسته چپ، نه، شخصیتش یمین است، وجه یمینیش را برداشته سه اومده از قیامت. من به رفقا همچه توصیه میرست که با وجه یمینی افراد حرف بزنین تا پاشون رو بین نرید. پاش اگه تو رو بین رفت و یه چیزی گفتی زیرش میزنه. این قرآن داره میگه نه، این کارا نکنید. دوباره سیاقا بخونید، پیغمبر بهشون بگو که دعوانه دارین، فعین حاضرو که اگه با تو جنگ کردن جدل کردن بگو که فقل اسلم تو وجه لله و من تبعنه، ما و طرفایی که با هم هستیم تسلیم حق. فقل للذین اوتوا الکتاب، به بقیه اون جبهه هایی که مقابل تو بندم شما بگو، بگو شما تسلیم حقی، تموم شد، هدایت شده، دعوا نداریم. جزء ما باشید و خط ما باشین اینا را نداریم. فقط باز دوره من میترسم در ذهن عزیزان بد بره که خب پس یعنی ما تبرئه میکنیم مثلا علن یهودیت و مسیحیت ها؟ چرا ما اینجور حرف بزنیم؟ شما بیاند وجه توحیدی اینا رو بهشون متذکر بشید. یعنی خب شما بگون که مگه توحید نیست؟ الان شما میبینید بعضی بزرگان اهل کتاب خصوص مسیح ابدا قبول ندارن این ابو ابن روح القدس رو. اصلا این جناب تولستوی یا شاید شنده این دیگه، تولستوی گفت که نه اینا رو من قبول ندارم. کلیسای ارتدوکس روسیه تکفیرش کرد. وقت جالب است، کلیسای ارتدوکس روسیه تکفیرش کرد، سیل نامه از همه دنیا به سویش که این توحید شما رو ما قبول داریم. همین مسلمانای ما تو نامه نوشتن از اون گاندی یا شندن مهاتما گاندی اینا. تولستوی حرفش همینه، مسیحی بسیار بزرگیست. من توصیه میکنم حتی کتاباشو بخونید، حرف داره برای شما. حتی اون زمانها خیلی تلاش کرد که روسیه گرفتار مارکسیسم نشد، حالا مشکل جای دیگه بود. نتیجه که میخوام بگیرم این فضایی که ما احساس کنیم با نه تولستوی هم از ماست و ما میتونیم باشون حرف بزنیم. بعدش البته برمیگرده دیگه، حالا چون خدا میخواد که بعدا تبرئه نشند، اما بعدی مشخص بشه، خوبی هم مشخص بشه. ادامه آیه رو دیگه همینطور فقط متذکر میشم. ادامه یعنی در آیه 21 میگه ان الذين یکفرون به آیات الله، به کجا میخوره؟ دقت کنید وسط آیه 19 گفت چی؟ و من یکفر به آیات الله. گفت این سران مدعی اهل کتاب که بقیان بینهم به منافعشون فکر میکنن، اینا آیات رو اصلا نمیفهمن، اینا حق رو نمیفهمن. حالا اینجا میگه اونها ان آیه 21 ان الذين یکفرون به آیات الله، اینا یه خصوصیات عجیبی دارن. دقت کنید میگه آقا سران کفر چه در مسیحیت چه در یهودیت یه خصوصیاتی دارن که این خصوصیات منجر شده رو به رو شما واسه خستتون کردم، اما دقیقا میترسم گم بشه این سیاقا. بحث چی بود دوباره از اول؟ جنگ شما با کی دارید؟ با جبهه غیر توحید دارید. جنگ با جبهه غیر توحید، خب اینا خصوصیاتشون چیه؟ خصوصیاتشون یکیش اینه که میان با پوشش قرار دادن توحید میخوان روبرو شما واسن. میگه دست بذار روش، بگو دروغ میگی. آیه 21 داره لوشون میده. کیا را لو میده؟ یهودیا و مسیحیا. البته اکثرا یهودی هاست، خود علامه میفرماد و قلیلی از مسیحیا. اینها میخوان خودشون از زیر پوشش توحید قایم کنن و جبهه برای شما تشکیل بدن. حواستون باشه، بحث میبرد. حاج آقا دعا بفرما. نسألک و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قرآن مجید و اون قلب مبارکی که این قرآن رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت، صاحبان اصلی قلب قرآنی رو در جان ما شعله‌ور بگرد. قلب مبارک مولای من، حامل قرآن متعین زنده حی رو از ما راضی و خوشنود بدان. بر ما منت بگذار و فرج با برکتش رو تسریع بفرما. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب توحیدی لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدان. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا رهبر معظم انقلاب، این بنک بلند توحیدی دلسوزانه برای بشریت رو در پناه خودت مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.